این مگاهرتز در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. ممنون و متشکریم که از بین انتخاب‌هایی که داشتین این شبکه رادیویی را برای همراهی انتخاب کردین. اما رسیدیم به ساعت 19 و دعوت میکنم همراه و شنونده برنامه بدون خط خوردگی باشید.
الو، بفرمایید.
میتونید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ماست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. سرنوشت مبهم شرکت های زیانده دولتی، نگاهی به حماسه نهم دیما، نگاهی به نوسانات بازار بورس در کشور، محورهای مذاکرات ظریف با مقامات روسی و چینی و علل کند بودن روند تعمیق گسترش مناسبات ایران با حوزه اوراسیا. دعوت میکنم در ابتدای برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس جمهور گفت همکنون درآمد ما از محصولات پتروشیمی 17 میلیارد دلار است که با جهش دوم تا سال 1400 به 25 میلیارد دلار خواهد رسید. روحانی امروز در دیدار با فعالان صنعت پتروشیمی که به مناسبت گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی ایران برگزار شد، با بیان اینکه دشمنان از سال 97 جنگ همه جانبه اقتصادی علیه ایران را به راه انداخته و تا کنون در همه عرصه‌ها ناموفق بودند، اظهار داشت روند رشد شاخص‌ها و آمارها به رغم فشارهای اقتصادی شدید نشان می‌دهد در سایه تلاش بی‌وقفه سرداران جبهه اقتصادی و آگاهی و حضور شجاعانه و هوشیارانه مردم همیشه در صحنه، دشمنان در پیشبرد طرح‌های خود ناکام ماندند. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
دنیا بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به اهداف سفر وزیر خارجه کشورمون به روسیه و چین. آقای دکتر علیرضا کوهکن کارشناس مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگوی با ما همراه خواهند بود. جناب کوهکن سلام بر شما، شبتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر کوهکن بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی آقای ظریف به مسکو و بعدش هم به پکن میره و به نظر میرسه علاوه بر اینکه موضوع معرفی در واقع سفیر جدید ایران در روسیه میتونه که از اهداف سفر آقای ظریف باشه به روسیه، بحث در واقع پیگیری های مسائل مربوط به برجام هم شاید عمده ترین محورهایی هستش که وزیر خارجه کشورمون در سفر به این دو کشور اون رو پیگیری میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که حالا موضوع معرفی سفیر که در واقع یک چیز نمادینه، اون زیاد مد نظر نیست چون سفیر از قبل معرفی میشه و در واقع روال تعیین و هماهنگیش روال طولانیه که خیلی وقت انجام شده. واقعیت اینه که پرونده سیاست خارجی ایران در موضوع هسته‌ای بعد از اینکه آمریکا در واقع همه تعهداتش رو کنار گذاشت و از برجام خارج شد و اون یک سالی که ایران صبر کرد تا حجت بر همه تمام بشه و اروپایی‌ها هم البته هیچ همراهی خاصی نکردن، وارد یک فاز جدیدی از اردیبهشت ماه شد. ایران به تدریج داره تعهدات خودش رو کم میکنه و آخرین اتفاقاتی که در این زمینه افتاده، در واقع طرف‌های غربی ما موضع خودشون رو به جای اینکه در یک حالت بدهکار باشن دارن تبدیل میکنن به یک حالت طلبکار که اگر چنین و چنان نشود ما چنین میکنیم. ایران در راستای اون در واقع سیاستی که داره تلاش میکنه که همراهی دو عضو دیگه 5 به اضافه 1 یعنی چین و روسیه که مواضع نزدیکتری به ایران دارن رو در این زمینه جلب بکنه، چون با توجه به اظهار نظر رسمی مقامات کشور ما با توجه به اینکه از برجام ما برجام را پذیرفتیم که منافع اقتصادی داشته باشیم، هیچ منفعت اقتصادی نمیبریم در حال حاضر، به همین دلیل تعهداتمون به گام پنجم کاهش تعهداتمون رو هم انجام خواهیم داد. و در آخرین جلسه که در این زمینه برگزار شده بود طرف‌های غربی گفتن که ما اگر این کار رو بکنید وارد فرایندی میشیم که ما هم پاسخ بدیم و خب ایران نیاز داره که برای اینکه مواضع سیاسیش محکم‌تر باشه با طرف‌های که به ما سیاست نزدیکتری دارن مذاکره داشته باشه. البته این به این معنی نیست که ما با اروپایی‌ها کار نکردیم. معاون وزیر خارجه چندین دور مذاکره فرشورده با طرف‌های اروپایی داشته، اما متأسفانه خب اونها علارغم مواضع سیاسی که میگیرن هیچ امتیاز خاصی رو به نفع مردم ایران کار رو انجام ندادن و همون پیرو کارهایی هستند که ایالات متحده دستور میده و نظام بین الملل برخلاف اون ظاهر شیکی که داره در واقع حالت سلسله مراتبی خیلی واضحی به خودش گرفته. رئیس جمهور آمریکا می نویسه و امضا میکنه و بقیه مثل کارمنداش انجام میدن. به همین دلیل ما نیاز هست که با طرف‌هایی که به ما نزدیک‌ترن همکاری داشته باشیم. من این رو هم اضافه بکنم که ما غیر از موضوع برجام در واقع همکاری‌های دو جانبه اقتصادیمون هم داره رشد میکنه و مذاکرات وزیر خارجه در راستای گسترش این همکاری‌ها هم به خصوص در موضوع بانکی و پولی هست.
بله آقای دکتر، یکی از مواردی که حالا اشاره فرمودید که بعد از خروج امریکا از برجام و به حال بعد عهدیایی هم که اروپایی ها داشتن در مورد حفظ برجام، به حال ایران نقطه ثقل توجه خودش رو بر طرفهای دیگر برجام به ویژه روسیه و چین گذاشته که بر ترتیب بتونه در فضای تشدید شدن تحریم ها علیه کشورمون از ظرفیت های اونها استفاده بکنه. چقدر این اراده در دولت مردان مسکو و پکن وجود داره که بخوان به هر حال با توجه به شرایطی که امریکایی ها و اروپایی ها در برجام دارن بخوان به هر حال تعهدات خودشون رو در این قالب پیگیری بکنن و از اون طرف بتونن به هر حال خلأهای ناشی از در واقع عدم حضور امریکا و به نوعی هم اروپایی ها در برجام رو اونها بتونن تأمین بکنن؟ خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید.
من دو نکته رو در پاسخ شما بگم. اولا اینکه ما با روسیه و چین کار میکنیم، ما در این زمینه در واقع تنها کشور نیستیم. سیاست بین الملل داره چرخش به شرقش رو خیلی وقت انجام میده و همینطور اثرات خیلی سادهش رو شما در اقتصاد بین المللی دارین میبینید که چین به زودی همین الانی که صحبت میکنیم بر اساس قدرت خرید بزرگترین اقتصاد دنیا رو داره و به زودی بر اساس ارزش دلار هم بزرگترین اقتصاد دنیا رو خواهد داشت. پس اولا ما در این زمینه تنها نیستیم. خود ایالات متحده در سند امنیت ملی سال 2012 در واقع کلیدی ترین واژه که توش به کار رفت اژیا پیوت بود یا چرخش به سمت آسیا بود. که چرا؟ چون سیاست بین الملل داره به این سمت چرخش. نکته دوم هم اینه که واقعیتش اگر بخوایم بگیم، مذاکرات ما در برجام مذاکرات با طرف غربی بود نه با طرف شرقی. بله. و به همین دلیل اونها بعید میدونم تعهداتی رو ذیل برجام بخوان برای ما انجام بدن، چون برای همین ما از اروپایی ها و آمریکا انتظار داریم، چون مذاکره با اونها انجام شده بود. اما ما در واقع همکاری هایی که با این دوتا کشور داریم که اتفاقا بخش زیادی از نیازهای ما رو هم تأمین خواهد کرد، چه در زمینه واردات ما و چه در زمینه صادرات ما که خیلی مهمتر از واردات هم هست برای ما، این چیزی فراتر از برجامه. ما صحبت از همکاری راهبردی میکنیم مدتیه با روسیه و چین، و اونها که حالا این واژه ها رو خیلی محتاط‌تر از ما به کار میبرن، در واقع الان مدتیه که هم چینی ها و هم روس ها از این صحبت میکنن که ما نیاز داریم برای اینکه در منطقه غرب آسیا حضور فعالی داشته باشیم با ایران به عنوان یک شریک راهبردی برخورد بکنیم. این واژه ها در حوزه تخصصی روابط بین الملل بسیار فراتر از اون چیزی که در حوزه عمومی معنی میده معنا و مفهوم داره، و انتظار میره که ما یک جهش قابل توجه در این روابط داشته باشیم. من یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم چون بحث زمان نیست. همین بله. مانوری که در واقع در حوزه دریایی برگزار شد بین ایران، روسیه و چین، این درسه بین المللی جدای از سطح برگزاریش، زمان برگزاریش و منطقه برگزاریش پیام بسیار واضحی داره. اینکه شما با دو تا قدرت بزرگ بین المللی در منطقه‌ای که مورد منازعه است، یعنی در شمال اقیانوس هند، میایید در واقع یک کار مشترک نظامی انجام میدید، این نشون میده که سطح همکاری شما به عنوان ست قدرتی که میخواید با هم کار بکنید یه سطح راهبردیه و در آینده میتونه تغییرات قابل توجهی رو در توازن قدرت منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای داشته باشه.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر کوکم. با شما خدافظی میکنم.
شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارتون باشه. عزیزان شنونده، در خصوص اهداف سفر وزیر خارجه کشورمون به روسیه و چین گفتگوی من شنیدید با دکتر کوکن، کارشناس مسائل بین الملل. رئیس مجلس گفت شفافیت درآمدها و هزینه‌ها در بودجه منجر به کاهش مناقشات داخلی خواهد شد. علی لاریجانی در حاشیه نشست امروز کمیسیون ترفیق مجلس در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از اعضای این کمیسیون گفت به اقتضای شرایط تحریم بررسی بودجه باید به نحوی باشد که مایحتاج مردم تأمین شود تا فشار کمتری به آنها وارد آید. همچنین حقوق‌ها باید به گونه‌ای تنظیم شود که طبقات پایین‌تر بهره بیشتری ببرند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد شفافیت و واقعی شدن بودجه باید تحقق پیدا کند، همه آمار و ارقام آن دقیق باشد و هیچ ملاحظه‌ای در این زمینه وجود ندارد. درآمدها و هزینه‌ها در بودجه هرچه شفافتر باشد مناقشات داخلی هم کمتر خواهد. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19 و 15 دقیقه است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگوی در مورد بازار بورس میخوایم صحبت بکنیم و عبور شاخص بورس از مرز 5800 واحد که به حال تحلیل ها نشون میده که اقبال مردم به سرمایه گذاری در بورس بیشتر شده و به حال امروز خیلی از تحلیلگران بازار بورس وضعیت بورس رو یک رکورد شکنی در بورس کشور ارزیابی کردن. آیه مرادی کارشناس محترم بازار سرمایه در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای مرادی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شنوندگان فاخر رادیو گفتگو عرض ادب و احترام دارم، همچنین خدمت حضرت عالی و دیگر همکارانتون. اجازه بدید خیلی کوتاه هم یوم الله نهم دی رو خدمت همه شنونده و حضرت عالی تبریک عرض بکنم.
متشکرم، ممنونم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب مرادی، اگر بخوایم وضعیت روزهای اخیر بورس رو تحلیل بکنیم چه مواردی رو میشه فهرست کرد؟
ببینید، آنچه که در این روزهای بازار سرمایه و یا همون بازار سهام داره روی میده روندیه که تقریبا میشه گفت از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد و دلایل بسیار مختلفی رو میشه برای اون برشمرد، اما به واقع شاید بخوایم بگوییم یک ایراد بسیار بزرگی که در کشور ما وجود داشت عامل رویکرد در واقع سرمایه های سرگردان به این بازار شد. به هر حال بحث تحریم ها بحث جدی بود و از طرف دیگه سوء مدیریت هایی هم که وجود داره یک رکود بی سابقه ای رو در کشور ایجاد کرد و همین رکود و عدم امکان سرمایه گذاری در کشور و بسته شدن مسیرهای سرمایه گذاری و اشباع شدن بازارهای مسکن و ارز و سکه سبب شد به هر حال این سرمایه های سرگردان که متعلق به مردم شریف کشورمون داره راهی رو جز بازار سرمایه پیدا نکنه. اگر بخوایم بگوییم این به علت در واقع مدیریت دولت بوده این رویکرد سرمایه، این کلام درست نیست و باید بگوییم که علت اصلی وجود عدم در واقع راه‌های سرمایه گذاری در کشوره و این نقدینگی هم که در سطح جامعه این عدد بسیار عجیب غریب 2000 میلیارد تومان که حالا از این مرزم گذشته تقریبا، به هر حال راهی رو جز بازار سرمایه پیدا نکرده و شاید بگوییم این یک اتفاق خوبی بود که به این مسیر تونست هدایت بشه و عاملی که در سال 96 سبب شد ما با یک تورم بسیار زیاد در کشور روبرو بشیم و همون بحث هجوم سرمایه‌های سرگردان به حوزه‌هایی مثل ارز و سکه و مسکن و خودرو این بار به بازار سرمایه رسیده و این موج بسیار عظیم سرمایه‌ها این بار در بازار سرمایه و در کانال بازار سرمایه منجر به تورم و مشکلات نمیشه و قطعا میل به آبادانی پیدا میکنه.
بله آقای مرادی عزیزی، که از بحثایی که در رهگذر به هر حال شرایط پویا و شکوفای بورس در این روزها میشه به هر حال مورد توجه قرار میگیره و محل پرسش هم واقع میشه، این هستش که آیا این روندی که الان داره بورس در واقع طی میکنه و این اقبالی که در لایه‌های مختلف اجتماعی نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه صورت میگیره، آیا این میتونه مثلا در بلند مدت خودش مثلا یک شاخص منفی هم در واقع لقب بگیره، یا خیر اگر فعالیت بدون بی‌نهایت هم صورت بگیره در فضای بازار سرمایه یا بازار بورس به حال این میتونه کمک بکنه به تولید در کشور و به حال به عنوان اقتصاد مولد اون رو یاد کرد؟
ببینید، از چند منظر میشه به این موضوع نگاه کرد. اول اینکه ما این رو بدونیم که بحث بازار سرمایه در کشور ما بسیار عقبتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم.
بله.
بسیاری از مجموعه‌هایی که در واقع جذب سرمایه‌شون رو دارن از طریق بازار سرمایه انجام میدن و در واقع فعال هستن و جزء مجموعه اقتصادی، حالا تولید کننده ها و بخش های مختلفی که در بازار سرمایه وجود دارن بسیار از اون ارزش واقعی خودشون عقب هستن. این نکته رو ما باید واقعا توجه به اون کنیم و این فاصله رو حالا حالا به نظر ما جا داره جبران بشه. و این از این منظر که به موضوع نگاه میکنیم اینه که به هر حال ما هنوز فرصت های بسیار زیادی رو داریم. حالا بنا به اینکه حالا رسانه شما به نوعی که نمیتوانیم اسم بیاریم دقیقاً، ولی شاید به جرئت بتونیم بگیم بیش از 60% از مجموعه های فعال خیلی فاصله دارن از بحث در واقع ارزش واقعیشون که باید در بازار سرمایه به اون برسن. بحث دوم اینه که ببینید شرایط کشور و مطابق در واقع فرمایشات حضرت آقا هم که در مورد بحث اقتصاد مقاومتی و ضرورت پرداختن ما به این موضوع داره، ما راهی جز این موضوع نداریم. ببینید اگر ما قراره به منابع داخلی خودمون اکتفا بکنیم و در واقع از اون بخوایم استفاده بکنیم و در واقع بحث اقتصاد مقاومتی رو به فعل در بیاریم، هیچ راهی جز استفاده و بهره جستن از بحث منابع داخلی، منابع سرگردان داخلی نداریم. اصلا این بحث اقتصاد مقاومتی شدنی نیست، مگر نه اینکه دولت محترم، مجلس محترم به این موضوع و بحث سازماندهی و ساماندهی و بهره گرفتن از این منابع داخلی در واقع اکتفا کنن و این بر اساس این منابعی هم که امروز در جامعه ما خودمون به صورت سرگردان وجود داره و رکودی هم که وجود داره، دقیقاً این راه بهترین راهیه که میشه انتخاب کرد و حالا حالا هم جا داره. یعنی ما برای بحث مدیریت این میزان حجم نقدینگی در کشور فعلا جا داریم. ضمن اینکه بسیاری از پتانسیل های تولید کننده های ما هنوز دست نخورده باقی مونده، بسیاری از ما منابعی که در واقع کالاهای اساسیمون، مواردی که نیاز داریم از خارج از کشور داره وارد میشه، باید در زیر همین تولید کننده ها تامین بشه، با فعالیت اونها تامین بشه که به هر حال بازار سرمایه میتونه این مسیر رو هموار بکنه و به وجود بیاره که تولید کننده های ما با جذب منابع در داخل کشور بحث عدم وجود سرمایه ها رو و متاسفانه باید بگم که کمکاری بسیار حائز اهمیت و شاید در بعضی جا متاسفم من این رو میگم، با کمکاری هایی که خیانتوار از سوی بانک ها شامل حال تولید کننده های ما شد، اینو جبران بکنیم و انشالله بتونیم این بحثی که واردات هم داریم رو در بحث کالاهای اساسی و دیگر کالاهامون جبران بکنیم و بر اساس همین ظرفیت ها ما بسیار فرصت داریم. و من اینو دوست دارم خدمت ملت شریف ایران عرض بکنم که خیالشون بابت اینکه این ظرفیت ها هنوز اشباع نشده خیالشون راحت بشه و هنوز فرصت های زیادی در بازار سرمایه براشون وجود داره.
ممنونم از توضیحات ارزشمندتون.
فقط اجازه من یه نکته کوچیک بگم در یک دقیقه. من یه خواهشی دارم از دولت محترم. به هر حال این وضعیتی که امروز جامعه ما در اون درگیر هست، نیازمند اینه که ما به روش‌های نوین، به خلاقیت‌های خودمون رو بیاریم و از اون استفاده کنیم و بتونیم در بحث بازار سرمایه از ابزارهای مختلف مالی استفاده کنیم، توسعه بدیم. روش‌های معاملاتی روز دنیا امروز باید مورد توجه قرار بگیره در کشور ما بتونیم از این روش‌های معاملاتی در کشور خودمون استفاده بکنیم تا بتونیم جذابیت ایجاد کنیم در بازار سرمایه. ضمن اینکه انتظار میره دستگاه دیپلماسی کشور هم به هر حال در بحث جذب سرمایه‌های بین‌المللی در داخل بازار سرمایه یه فعالیت جدی رو داشته باشن. با هم از شما ممنونم. تشکر.
متشکرم جناب مرادی. شبتون بخیر باشه.
شب عزت عالی هم بخیر.
خدا نگهدار. از آن شنونده در خصوص شرایط این روزهای بورس کشور گفتگوی من شنیدید با آقای بهنام ملکی، کارشناس بازار سرمایه. اینجا تهران جامعه جمع استدیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خورده که
اقتصاد بدون خط خورده که
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به چرایی کن بودن روند تعمیق و گسترش مناسبات تجاری ایران با کشورهای منطقه اوراسیا. آقای دکتر آرمان خالقی، عضو محترم هیئت مدیره و قائم مقام خانه صنعت معدن و تجارت ایران در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. جناب خالقی سلام بر شما، شب بخیر.
منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتونم.
ممنونم. آقای دکتر این پرسش رو از سالی پاسخ بفرمایید که بنا به چه دلایلی با توجه به ضرورتایی که زیادم راجع بهش صحبت میشه، با توجه به موضوع تحریم و به حال اون صرفه هایی که مترتب هست بر توسعه مناسبات اقتصادی با کشورهای همجوار، ولی ما اون روند در واقع مورد انتظار رو در گسترش مناسبات تجاری با کشورهای منطقه جمله در حوزه اوراسیا خیلی مشاهده نمی کنیم؟
بله، اگه بخوایم تمرکز کنیم روی کشورهای عضو این اتحادیه اوراسیا که خب 5 کشورن، کشورهای همسایه مون هم هستن، ما دو تا وضعیت رو در اون کشور همسایه بدیم. یکی کشورهایی که ما تو اتحادیه‌های با اونها داریم کار میکنیم، مثل اکو که بخش اقتصادی داره، مثل اوراسیا که اخیراً پیوستیم بهش، خب اتحادیه منطقه یه فعالی هستن که میشه باشون کار کرد، یه شرایط همکاری با اونها وجود داره. یکم کشورهای دیگه‌ای که ممکن تو این اتحادیه نباشن ولی ما در حال فعالیت اقتصادی باشون هستیم، همجوارن، مثل پاکستان، عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس، بعضی هاشون البته. خب این کشورها کشورهای هستن که ما منافع مشترکی با هم داریم، کار اقتصادی داریم انجام میدیم، شرکای تجاری بزرگی بعضی مثل عراق برای ما هستن، مثل افغانستان، اینا داره کار انجام میشه. سری مشکلات هم بعضن بنا به شرایط، حالا بعضن سیاسی، بعضن شرایط دیپلماسی فیما بین ما و اون کشورها، وقتی این شرایط وجود داره ما خب قاعدتا داریم فراز و نشیب رو طی میکنیم با این کشور. ولی در مورد این بازار اوراسیا، خب بازاری که وجود داشته بعد از اینکه اینها از شوروی سابق استقلال پیدا کردن، به صورت کشورهای مشترک المنافع بعد یا همون همسود اینا شناخته شدن، یک بازاری به وجود آمد و یک فرصت تجاری. ما اون فرصت رو متاسفانه نتونستیم اونجوری که باید استفاده بکنیم و دور موندیم یا بد استفاده کردیم و فرصت سوزی کردیم. خب اخیراً یعنی سال تو دهه اخیر،
بله،
وقتی که این اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای منطقه‌ای که مورد نظر ما هستیم، بس که کشور روسیه است، کشوری مثل بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان، این چند تا کشور اومدن سنگ بنای این رو گذاشتن، اتحادیه رو، که بیان بین خودشون تعرفه‌های گمرکی رو کاهش بدن، بتونن با ارز ملی خودشون با هم تبادل بکنن و یه سری تسهیلات رو برای کار و تجارت بین خودشون فراهم بکنن. ما هنوز نتونسته بودیم اون وارد اون اتحادیه بشیم و هیچ موافقت نامه‌ای برای تعرفه‌های ترجیحی بین ما وجود نداشت از یک سمت، و اینکه ما هنوز نتونسته بودیم که خودمون رو با شرط اونها تطبیق بدیم. بالاخره